أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزو عزاداران و برپا کنندگان عزا و سوگواری آقا امام صادق علیه السلام ثبت و ضبط بفرماید. این جلسات را موجب نزول خیر و برکت و انوار کثیر بر زندگی های همه ما قرار بدهد، به واسطه این شب عزیز و شب عظیم، شب جمعه، و در این لحظات نزول رحمت الهی باران، خداوند تبارک و تعالی در فرج امام عصر علیه السلام تعجیل را مقدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ائمه ما هرچه که فرمودند، از حضرت امیر علیه السلام تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر ظهورشون در بین مردم، حتی ائمه ما علیهم صلوات الله بدون وساطت پیغمبر اکرم دسترسی به وحی و دسترسی به منابع غیب و منابع دین ندارند. هر آنچه دارند از طریق پیغمبر اکرم دارند. پس بنابراین به این نگاه شیعه و مکتب تشیع شیعه پیغمبر اکرم هست. اما چون پیغمبر اکرم بر دوش هر کدام از ائمه علیهم السلام وظیفه ای قرار دادند و تکلیفی معین کردند که به حسب زمان و مکان و شرایط اون امام باید اون وظیفه و اون تکلیف را انجام میداد، و وظیفه انتشار دین و آشکار شدن احکام دین به طور تفصیل و گسترده از جانب پیغمبر اکرم بر دوش امام باقر و امام صادق علیهم السلام قرار داده شد، علل خصوص امام صادق، این مکتب تشیع معروف شد که حق هم هست به مذهب یا مکتب جعفری، یعنی منسوبین به امام صادق. و الا امام صادق علیه السلام هر چی فرمودند و از پدرشون دارن، پدر بزرگوارشون هر چه داشتند از امام سجاد داشتند، امام سجاد هر آنچه از علوم و حقایق در اختیارشون بود از امام حسین تا از پیغمبر اکرم از خداوند. روایات متعدد داره این موضوع. هر امامی وظیفه ای داشت و وظیفه ای دارد از جانب پیغمبر اکرم، وظیفه انتشار دین و بست دین و تعلیم دادن دین به شکل تفصیلی در حوزه های مختلف، تفسیر قرآن، معارف توحیدی، معارف اخلاقی، احکام فقه، امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امور مختلف، اینها ما از هیچ امامی به اندازه امام صادق علیه السلام حدیث نداریم و به دست ما نرسیده. در زمان خود ائمه هم نبود هیچ امامی مانند امام صادق علیه السلام اینقدر دین رو توضیح نفرمود. به ابعاد مختلف و زوایای مختلف نپرداخت، اگرچه که همه ائمه از اونها علوم آشکار شد، از همه ائمه ما احادیثی رسیده، تعالیمی رسیده، اما هیچ کس مثل امام صادق علیه السلام ازش علم منتشر و مبسوط خارج نشد. و وجه این که به حضرت رضا علیه السلام در روایات ما اطلاق شده از عالم آل محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد، که حضرت رضا علیه السلام عالم آل پیغمبر هستند، با توجه به این نکته‌ای که گفتیم که علوم پیغمبر اکرم از امام صادق آشکار شد، پس چرا امام رضا عالم هستند؟ این عالم که به امام رضا اطلاق شد، علم بین الادیان، یعنی در سطح نوابق و نخبه ها و بزرگان ادیان اون شبهات و اشکالات اساسی رو امام رضا علیه السلام حل کردند. یعنی در زمان حضرت رضا علیه السلام و به دست امام رضا علیه السلام بود که بزرگان علمی مکاتب مختلف الهی و غیر الهی اون شبهات اصلی و اون اشکالات زیربنایی و اساسی که برای اون نخبه ها و نوابغ به شکل شبهه و به شکل انحراف در ذهن اونها شکل گرفته بود که نمیتونستن پاسخش رو پیدا بکنن، پاسخ اونها رو حضرت رضا علیه السلام در کلمات کم و کوتاه در جریان مناظرات دادن. به خاطر این اطلاق شده عالم آل پیغمبر، و الا علوم دین در سطوح عموم جامعه و در سطوح مختلف علل خصوص متن جامعه رو حضرت صادق علیه السلام منتشر کردن. برای همین این مذهب، مذهب که صراط مستقیم هست و مذهب حقه هست، معروف شد به مذهب جعفری، یعنی منسوبین به امام جعفر صادق. خود اسم جعفر هم حکایتگر همین معناست، جعفر یعنی نهر روان که وصل به سرچشمه هست، یعنی ماده آب تمام نمی شود، جعفر یعنی نهر جوشان. از حضرت صادق علیه السلام این همه علوم صادر شد که بخشیش امروز به ما رسیده، بلا شک بخش زیادی از فرمایشات امام صادق علیه السلام امروزه به دست ما اصلا نرسیده است، در طول زمان از بین رفته، منابع حدیثی که از بین رفته. حالا این جهتو نمیخوام زیاد توضیح بدم که وارد مطلب اصلی بشیم. خب پس حالا که خداوند تبارک و تعالی به ما کرامت فرموده، به بزرگترین کرامت و بزرگترین نعمت رو شامل حال ما کرده است به لطف و به فضل و کرمش، و ما را پیرو مذهب جعفری قرار داده است، ما را شیعه اثناعشری قرار داده که تنها راه مستقیم به سوی خداوند تبارک و تعالی امروزه بر روی زمین همین مکتب تشیع اثناعشری هست، فقط همین حقه، هیچ راه دیگری حق نیست. نه اینکه این صراط مستقیم است، صراط های دیگر غیر مستقیم است، اما اونها هم به مقصد میرسد ولی دیرتر میرسد، این چنین نیست، راه دیگری به مقصد نمیرسد، تنها راهی که به مقصد میرسد، یعنی تنها راهی، تنها مذهبی، تنها فکری، تنها اعمالی که، عباداتی که خداوند میپسندد، قبول میکند، راضی هست به انجامش، همین مکتب امام صادق علیه السلام و شیعه اثناعشری است که ما الحمدلله خداوند به ما لطف کرده ما شیعه اثناعشری هستیم. حالا ما، قرآن کریم فرموده است که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید به پیغمبر، به قرآن، به خدا ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. خب ایمان آوردید اما کفایت نمی کنن. من خدا را قبول دارم، کفایت نمی کنن. پیغمبر خدا را قبول دارم، کفایت نمی کنن. قرآن را قبول دارم، کفایت نمی کنن. من حاضرم نماز بخوانم، روزه بگیرم، زکات بدهم، حج بروم، روزه بگیرم، کفایت نمی کنن. یک کار دیگه شما باید بکنی. چه کار باید بکنی؟ می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باید تقوا پیشه کنی. یعنی چه بکنم؟ تقوا تعریفش چی هست؟ بلافاصله خداوند فرموده و کونوا مع الصادقین، شما باید با صادقین باشی، باید دنبال روی صادقین باشی، باید صادقین رو بگردی پیدا کنی ببینی کی هستن، به دست بیاری، از اینها تبعیت کنی. صادقین کی هستن؟ ائمه علیهم السلام. صرف ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر کفایت نمی کند، باید ایمان به امیر المومنین و اهل بیت زمیمه بشود به ایمان به پیغمبر و ایمان خدا. آقا طرف خدا را قبول دارد، پیغمبر را قبول دارد، قرآن را قبول دارد، نماز میخواند، حج میرود، ریاضت میکشد، کفایت نمیکنه. یعنی هیچ کفایت نمیکنه، اصلا به درد نمیخورد به تنهایی اگه باشه. باید حتما زمیمه بشود به شرط بعدی، به رکن بعدی. مثل فرض بفرمایید که مثال میزنیم، مثال در مثال مناقشه نکنید، میز اگر حالت ساختش طوری باشه که چهار پایه باید داشته باشه، خب سه تا پایه داشته باشه، این میز میز نیست، نمیسته. صندلی صندلی نیست. حالا عرض کردم مثال، شما طوری تصور نکنید بگین گاهی چهار پایه یا صندلی با سه تا پایه هم میسته، یه طوری تصویر سازیش کنید که با سه تا پایه نیسته، میفته، هیچ فایده نداره. توحید و نبوت و قرآن و نماز و همه این اموری که ایمان بهش هست به تنهایی کفایت نمی کند، بهشتی نمی کند، عاقبت به خیر نمی کند. باید این زمیمه بشود به، بهش میگن شهادت ثالثه، شهادت سوم، یعنی اشهد ان لا اله الا الله شهادت اولاست، اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این شهادت ثانیه هست و این باید زمیمه بشود به شهادت ثالثه که اشهد ان علیا و الائمه من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاء الله، امیر المؤمنین و ائمه، سایر ائمه علیهم الصلاه و السلام، 11 امام دیگر و حضرت زهرا، اینها هم اولیاء الله هستند، وجوب اطاعت دارند، ما باید از اینها تبعیت کنیم. این میشود تقوا. این خمیرمایه و شالوده تقوا شکل میگیرد برای کسی که به این سه اعتقاد معتقد بشود و شهادت بدهد. شهادت یعنی معتقد بشود، یعنی باور کند این سه شهادت رو و این سه اعتقاد رو. بعد از این که موضوع اعتقادات تمام شد، شکل گرفت، اون اصل طینت انسان شکل صحیح گرفت، یعنی فکر انسان درست شد، راه رو پیدا کرد که زامن اصلی عاقبت به خیری است. بعد از این مرحله به بعد وارد فاز چی میشیم آقا؟ خیلی راحت ها، اینا رو باید سریع شما جواب بدید. وارد فاز عمل میشویم. اعتقادات کامل شد، آمدیم در صراط مستقیم، حالا نوبت عمل هست. حالا من اعتقاد دارم امام صادق حق هستن، هر چی میفرمان از جانب خداست، معصوم هستن، علمشون وصل به علم خداست، وصل به وحیه، خطا درش راه نداره، درست، نقص درش راه نداره. حالا من باید وقتی معتقد شدم به این مطلب باید چیکار بکنم؟ بگم خب دیگه آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، خداحافظ خداحافظ، این کار رو باید بکنم؟ یا باید در مقام عمل تبعیت کنم؟ آقا دست بسته نماز بخونم یا دست باز؟ میفهمم دست باز. مهر بذارم یا نذارم؟ مهر بذار. وضو اینطور بگیرم، حج اونطور برم، زکات اونطور بدم، روزه اونطور بگیرم، هر طوری که ائمه، که عرض کردم عمدش از امام صادق علیه السلام آشکار شده، حتی بسیاری از احادیث نبوی که ما داریم، یعنی از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین که ما داریم، از انبیای گذشته داریم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت لقمان، سایه، البته حضرت لقمان نبی نیست، از انبیای گذشته داریم، همه اینها عمدش از امام صادق به ما رسیده. پس ما وقتی معتقد به حقانیت امام صادق بودیم، حقانیت به این معنا که او معصوم است و خطا و نقص در او راه ندارد و او وصل به وحی است، وصل به علم خداست و بر من واجب است از او اطاعت بکنم، وقتی این فکر در من شکل گرفت و باور کردم، مرحله بعدی تبعیت است. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. باید تبعیت از صادقین کنید، شما باید باور کنید او صادق است، راست میگوید، هر آنچه میگوید صدق است، حق است، مطابق رضایت خداست. حالا باید چیکار کنی آقا؟ معیت داشته باشی، تبعیت کنی. برای همین فرمودن خیلی زشته، خیلی بده، خدا بد می‌دارد، مبغوض می‌دارد، زشت می‌بیند خدا که کسی اعتقاد به امامت امامی داشته باشد اما از او تبعیت نکند. اگر کسی باورش بر این شکل گرفت که من جعفری هستم، من علوی هستم، من امام زمانی هستم، اهل بیتی هستم، شیعه اثناعشری هم دیگه تمام ائمه، امام عسکری هستم، امام هادیی هستم، هر امام بزرگواری، اگر معتقد به این شد باید سعی کنه در مقام عمل تبعیت کنه. چطور امروز من از امام صادق تبعیت کنم؟ اخذ به فرمایشات امام صادق، اخذ به حدیث. چطور اخذ به حدیث کنم؟ تقلید از علما. و تقلید کنم، عالمی رو پیدا کنم حق باشه، ربانی باشد، صفات علمای حق رو داشته باشه. در روایات آمده، نمیخوام وارد این بحث بشیم، من از او تبعیت کنم. هر جا دستم به امام صادق نرسید و مطلب دین را نفهمیدم، از او تقلید کنم. میدونید تقلید دایرش در ضروریات نیست، خود فقها هم فتوا دادن. همه شما در اصل وجوب نماز، نماز واجب است. مقلد کی هستی؟ هیچکی، مقلد پیغمبر. نماز واجب است که لازم نیست کسی بیاد به من بگه، که ضروریه. بعضی امور ضروریات اسلامه، ضروریات تشیعه. آقا شما معتقد به رجعت هستی؟ بله. به تقلید کدوم عالم؟ هیچ عالم. این ملاک اصلا، این خودش ملاک این اعتقاد، که من بفهمم اون عالم حق هست یا نیست. اگه او معتقد نشه میفهم اون عالم نیست. این خودش ملاکی است که ائمه چنان میخش رو محکم کوبیدند که دیگه شما در این امور نیازی به تقلید نداری، بلکه جایز نیست تقلید کنی. این فتوای خود فقها است. پس در امور ضروری دین تقلید راهبر نیست. من معتقد هستم امام زمان زنده هستن، ظهور میکنن. از کی تقلید میکنی در این فکرت؟ هیچ. ضروری مکتب تشیع. آقا یعنی در هیچ اعتقادی ما نمیشه تقلید کنیم؟ چرا میشه، در اعتقادات هم میشه تقلید کرد. اینا متاسفانه اشتباه جا افتاده. آقا در اعتقادات تقلید نیست. کی گفته تقلید نیست؟ در اعتقادات تقلید هست، منتها در امور غیر ضروری اعتقادات. ضروری یعنی چی؟ یعنی امور خیلی واضح اعتقادی. ضروریات مذهب یعنی امور قطعی و واضح که همه میدانند. امام زمان به دنیا آمدن، زنده هستن، غائب هستن، ظهور خواهند کرد. اینا امور ضروریه، ضرورت مکتب تشیع. قرآن کلام خداست، وحی است، ضرورت مکتب تشیع. این قرآن حجت است، تحریف نشده، درش چیزی اضافه نشده. اینا اصلا تقلید نمیخواد که. ائمه ما 12 تا هستن، تقلید نمیخواد. اما بعضی امور تقلید میخواد، مثل فقه. در فقه بعضی امور فقهی تقلید نمیخواد. شما در این که نماز ظهر 4 رکعته از کی تقلید میکنی؟ هیچکی. ضرورته، تقلید نداره که. اما در شک که بین 3 و 4 تقلید میکنی، چون ضرورت نیست، اختلاف فتواه. آب قلیل پاک کننده هست یا نیست؟ اختلاف فتواه. تقلید از اعلم واجب هست یا نیست؟ اختلاف فتواه. خون در تخم مرغ نجس کننده هست یا نیست؟ اختلاف فتواست. استفاده از مثلا دخانیات و سیگار در روزه، روزه را باطل می کند یا نه؟ اختلافیه. امور اینطور ضروریات مکتب نیست که یک حرف باشد و همه معتقد باشند. اینا رو ما تقلید میکنیم. در اعتقادات هم همینه. اعتقاداتی که اختلافی است، میشه انسان یا عالمی پیدا کنه ازش تقلید کنه. بحث ما اینها نیست. بحث امر دیگری است. بحث در اینه که امروزه و همینطور که زمان میره جلو، باید دقت کنیم شیاطین بساطشون رو بیش از پیش پهن کردن. دامهای پیچیده تر. بترسید مردم، بترسید، شوخی نگیرید این امور رو. ساده نیست اینا، واقعا وحشتناک است. هرچی میگذرد دامهای شیطان، شبهات شیطان سنگین تر میشود، پیچیده تر میشود، سخت تر میشود، نجات پیدا کردن مشکل تر میشود. اینطور نیست که امتحان ها در همه زمان ها مثل هم باشه، مساوی باشه، راحت باشه، راحت بشه انسان ازش خلاص بشه. نیاز به کسب آمادگی دارد، نیاز به آماده شدن. مثل میدان جنگه، مثل زلزله است. باید شما از اون موقعی که خونه خودت رو میسازی، اونجا باید خونه رو خوب بسازی، چون زلزله یه بار میاد، دو بار میاد و نمیدونیم کی میاد. شبهات سنگین اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، در حوزه‌های مختلف شبهات مختلف، اینا یه دفعه میاد. بعد کسی که از قبل تعلیم نگرفته زمین میخوره. ما متاسفانه در جامعه امروز و در قدیم هم بوده، امروز هم هست، اصلا کلن این موضوع قاعده کلیست. باید حواسمون باشه آقا بدانیم آقا مطلب دین در فلان موردی که الان پیش آمده چیه. مثال میخوام بزنم که بحث امشب منه. البته بنده فردا صبح هم یه جایی منبر دارم، ادامه این جلسه رو اونجا انجام میدم، دوتاشو تو کانال میذاریم. یکی از موضوعاتی که امروز بسیار بسیار دامنگیر شده، مع الاسف شدید، تأسف زیاد، اصلا پر شده همه جا، و این خلاف خواسته امام صادق هست. آیون، خواهرا، برادرا، اگر شب شهادت امام صادق آمدید به امام زمان تسلیت بگید و عزادار امام صادق هستیم انشاءالله، آمدیم به نیت عزاداری، ما باید دقت کنیم ببینیم امام صادق علیه السلام امروز به زندگی ما که نگاه میکند کدام حوزه ها از زندگی ما را نمیپسندد. نمیپسندد منظورم آقایون مکروهات نیست، منظورم حرام هاست. ما متاسفانه مبتلا شدیم به بعضی اموری که حرام قطعی است، حرام قطعی است، و در جهل ما هم عذری نداریم. آقا ما نمیدونستیم. چرا نمیدونستی؟ باید سوال میکردی. چطور برای همه امور دنیوی خودت سوال میکنی، تحقیق میکنی؟ به قول امروزی میگن، به قول معروف تا ته مطلب و در نیاری رها نمیکنی. چطور اونجا برای پولت، برای معامله، برای تجارت، برای قراردادی که میخوای بنویسی هزار جور تحقیق میکنی که سرت کلا نره؟ سر دین که میرسه میگی من نمیدونستم. خب تحقیق میکردی. یکی از اموری که دامنگیر شده بحث غنا و موسیقیه، اصلا به یک شکل وحشتناکی در آمده. موسیقی 100% حرام، کاملا رایج، متاسفانه در گوشی مذهبی ها، مؤمن ها، نماز شب خوان ها، من یک بار دو بار نه متعدد دیدم. اصلا بنده گاهی خجالت میکشم به این انسان بگم بابا این موسیقی که داره از گوشی شما پخش میشه این حرامه. واقعا خجالت، چون میدونم انسان خیلی خوبیه. یا ما من، ولی نهی از منکر چیکار کنه انسان؟ نهی از منکر لازم نیست که، لزوما خودت بهتر از او باشی که نهی کنی. منکر اگه ثابت شد باید نهی کنی. باید نهی هم حالا مراتب داره، اولش این بگی مطرح کنی. آقا بسیاری از موسیقی هایی که امروز داره استفاده میشه، چه در صدا و سیما هست، چه در گوشی ها هست، فرق نمی کنه، بسیاریش حرام قطعی است. بنده کاری ندارم شما یا هر کسی که صدای بنده رو میشنوه از شنیدن این حرف من خوشش میاد، بدش میاد، ناراحت میشه، خوشحال میشه، هیچ برای بنده مهم نیست. مطلب دین است، فتوای فقهاست، دین ماست، مذهب ماست. یعنی چی که ما ادعای تشیع بکنیم که داریم و الحمدلله هم هستیم، نمیخوام اونو از بین ببرم بگم اون بی فایده است، حتما اون فایده دارد، اما چه معنی داره؟ این خیلی زشته که ما با ادعای تشیع اما زندگی ما پر از موسیقی باشه، پر از آهنگهای حرامش که حرام، اون که باید حذف بشه به هر شکلی شده، گوش بچه های ما پر از آهنگ حرام شده. میدونید چقدر اثر منفی میذاره؟ میدونید این آهنگ ها چقدر روح انسان را خراب میکند؟ ائمه ما فرمودن همون طور که در زمین حاصل خیز گیاه میروید، غنا و موسیقی نفاق را در قلب میرویاند. گوشی که به غنا عادت می کند، به موسیقی عادت می کند، این آثاری در قلب فرد می ذاره، انسان منافق می شه. در بعضی نقل ها داره بی غیرت می شود تا جایی که اگر نستجیر رو به الله به ناموس او، در روایت داره به زنش، به همسرش تجاوز بکنن، انگار نه انگار ناراحت نمی شه. امام صادق فرمودیم به آثار غنا و موسیقی، فرمود غنا و موسیقی کاری می کند که حالا توضیح خواهم داد غنا چی است، موسیقی چی است. فرمود غنا و موسیقی کاری می کند که فرد به یه جایی می رسد، لا یبال ما قال و ما قیل له، براش فرقی نمی کنه از دهانش چه حرفی در بیاد یا چه حرفی بهش بزنن، هر فحشی، هر جسارتی بهش بکنن براش مهم نیست. یعنی این عبارات یعنی چی؟ یعنی غنا و موسیقی اثرش در نفس انسان تا جایی جلو می رود، دقت کنید اهل دقت، غنا و موسیقی اثرش در نفس انسان تا جایی اثر گذار است که فطرت اصلی الهی بشری شما را تغییر میدهد. امور فطری که در حیوانات رعایت میشه، کسی که غنا و موسیقی میکنه گوش میده، این کم کم اون امور فطری درش از بین میره، فطرتش معوج میشود، فطرتش عوض میشود. آثار غنا و موسیقی در بعضی از نقل ها داره، بعضی از موسیقی ها، بعضی از غناها، بعضی از آلات موسیقی که در اون زمان بوده، فرمود وقتی این رو میزنه، اون فرد استفاده میکنه، یک شیطانی که اسمش هم حضرت فرمودن در روایات، میاد از روی صورت او و سر او تا پای او روی این قرار میگیره کامل. یعنی تمام وجود این آدم شیطانی میشه، از مغز سرش تا کف پاش همه میشه شیطانی. فرمود الغنا رقیت و زنا، غنا پلکان زنا هست، انسان رو نسبت به نوامیس بقیه و ناموس خودش و اینجور امور بی تفاوت میکنه، بی غیرت میکنه. چه معنی داره که ما این تازه موسیقی عرض کردم زندگی پر شده از موسیقی حرام، من میخوام عرض بکنم ما موسیقی مکروه رو هم باید حذف کنیم. چه ضرورتی داره؟ امری که ضرورتی نداره ما چرا باید گوشمون آلوده بشه بهش؟ چرا؟ تازه ائمه ما که فرمودن، حالا من بعضی موارد رو نوشتم در روایات، بربت و عود و تار و چنگ و دف و تبل و سنج و تمام اینا رو ائمه فرمودن استفاده نکنید، روایات متعدد. تازه اینها رو که فرمودن استفاده نکنید، آیون فکر میکنید در 1400 سال پیش با این وسائل 4400 سال پیشی، با این 5-6 مورد 7-8 10 موردی که در روایت آمده، مثلا چه جور موسیقی میتونستن تولید کنن؟ مگر خیلی موسیقی مثلا جذاب آنچنانی میتونستن 1400 سال پیش تولید کنن؟ نه نمیتونستن. غناشون هم همین بوده، خوانندگیشون هم همین بوده. خیلی مثلا زنان مغنیه اون زمان یا مردان مغنیه اون زمان که به شکل آوازهای چنین و چنان که حالا توضیح خواهم داد غنا اصلا یعنی چی و اینا میخوندن، مگه خیلی مثلا جذاب آنچنانی میتونستن بخونن نسبت به امروزه؟ اینطور نبوده که. اونطور مطلب در اینه که ما گوشمون عادت کرده. موضوع یکی از موسیقی هایی که رایج هست و اینها شد با یکی از دوستان، چندین دوستان گفتن آهای مگه حرامه؟ گفتم آقا گوشت عادت کرده، شما عادت کردین دیگه موسیقی حرام نمیبینی. خب طبیعیه، همونی که الان شما میگی حرام نیست و نسبتاً موسیقی رو رعایت میکنی، برو بده دست یک رقاص یه دونی که تو میگی حرامه، همون کسی که میگه آقا این موسیقی حرام نیست، میگه خب یه نمونه موسیقی حرام بردار بیار، میگه آقا این دیگه حرام، همینو برو بده دست اون رقاص، اون نوازنده میگه نه این حرام نیست، مشکلی نداره که، خیلی زیباه، خیلی هنریه، خیلی. نفس انسان عادت میکنه، خب معلومه. ورع کجا رفت؟ احتیاط در دین کجا رفته؟ تقوا کجا رفته آقایون؟ مراقبت از گوش که خداوند فرموده ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، شما از اون چه میشنوید سوال میشوید، از آن چه میبینید سوال میشوید. بله معلومه، وقتی که چشم انسان عادت کرد، مثل گوش که مثال زدم، چشم هم همینه، چشم انسان وقتی عادت کرد به نگاه به این نامحرم، به اون نامحرم، به این نامحرم، خب عادی میشه کم کم. بعد از یک سال این فرد میبینه دیگه اون حرمتایی که قبلا رعایت میکرد دیگه رعایت نمیکنه، چشم عادت میکنه، کم کم صحنه های بیشتر، عکس های بیشتر، فیلم های بیشتر، عادی میشه. اون مردی که قبلا رعایت میکرد، اون خانومی که قبلا رعایت میکرد که مچ دست من دیده نشه، مچ پای من، کف پای من دیده نشه جلو نامحرم، وقتی یک بار، دو بار، سه بار مچ دستش دیده شد، گلوش دیده شد، پاش دیده شد، کم کم پا میره بالا میشه، مچ پا کم کم میره بالاتر، میره ساق پا، دستش میره بالا میشه، مچ دست دیده شه، حالا ساعد هم دیده شه، حالا اگه بازو هم یه وقتی دیده شد، گردن هم یه وقتی دیده شد، حجم بدن هم یه وقتی دیده شد، اینا تمام میشه عادی میشه برای فرد، عادی میشه دیگه. اون خانوم یا اون آقایی که دقت داشتن با نامحرم مزاح نکنند. حالا قدیم یه ادبیات های خوبی داشتن، حرف های خوبی داشتن، میگفت آقا مردانگی و غیرت من اجازه نمیده که مثلا با ناموس مردم، با ناموس مردم مثل ناموس خودمه، من باش مزاح نکنم. حالا اونا تو فاز داشمشتی و لوتیگری و اینهایی که داشتن، تو این فاز خودشون رعایت میکردن، که البته اصل منطقش از علما و بزرگان و اینا گرفته بودن، منطق دینی بوده، به ادبیات خودشون به کار میبردن. خب اونها چی شد امروز؟ خب ما وقتی میریم توی بانک، مثال میزنم، میبینیم خب این کارمند مرد، اونم کارمند زنه، یا تو نیرو انتظامی، یا هر جایی، آژانس‌های مسافرتی، غیره غیره، هر جا پره، همه جا هست. وقتی من میرم میبینم اون مرد با این میگه میخنده، اون با این تو مترو، تو اتوبوس، تو فلان، اینها صدا و سیما، تلویزیون، فیلم ها، همه بگو بخند به اسم مسلمان هم هستن دیگه، بیدین که نیستن که، بالاخره روسری مقنعی چیز سرشه. برای منم کم کم عادی میشه، میگم اه چقدر راحت اینو با هم میگن، کم کم ها این اثر میذاره در نفس انسان. مگه میشه نذاره؟ الان کلام مگه میشه اثر نذاره؟ نگاه کردن مگه میشه اثر نذاره؟ الان بنده چهار زانو نشستم، همین الان دو زانو بشینم دستامو بزنم روی پام، خود عوض شدن حالت من که شما دارید نگاه میکنید رو شما اثر نمیذاره؟ من جلو شما دراز بکشم با شما حرف بزنم، با اینکه دو زانو بشینم حرف بزنم، رو شما اثر نداره؟ چرا 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 اثر؟ شکل عوض شد، فقط هیئت عوض شد. چشم اون چه میبینه ازش انرژی میگیره، یه مطلبی ازش دریافت میکنه. گوش همینه، من به شما بگم، شما به بنده بگید که مثلا به یک نحو دیگه بگید بشین، یا بگید بفرمایید لطفاً استراحت بفرمایید، این انسان میشنوه، دوتا یک مفهومو میده، اما اثرش متفاوت نیست در نفس انسان؟ اثر داره. خیلی این بس البته بس عمیق عرفانی داره ها، این موسیقی و غنا. بسیاری از دقت بکنید، خواهش میکنم این نکته رو با حوصله یک دقیقه دو دقیقه من اینو بگم، بسیاری از امور ظلمانی و جهنمی در عالم دنیا آشکار نمی شود از طریق کلام، از طریق نوشتار، از طریق شکل، فقط منحصرا در عالم صوت آشکار می شود به شکل غنا. غنا یک مفاهیم تاریکی رو به شما منتقل میکنه که با گفتار نمیشه منتقل بشه، یک نوع خاصی شما رو تحریک میکنه، یک نحوه خاصی شما رو تخریب میکنه. شما وقتی میخواید دیوار رو خراب کنید، کلنگ برمیدارید، نمیدونم چکش برمیدارید، پتک برمیدارید، میزنید یه ضربه میزنید خراب میکنید. یه وقت این کار رو نمی کنی، مثل کسی که میخواد از زندان فرار کنه چیکار میکنه؟ کم کم خراب میکنه، خراب میکنه، خراب میکنه. بعد غنا حالتش اینه، غنا حالتش که انس نفسانی هم درش پیش میاد، چون انسان میل به صداهای زیبا داره، همه انسان ها دارن. برای همین یکی از نعمت های بزرگ بهشت صداهای زیباست. اصلا فرمود در بهشت غنا هست، ولی غنای حلال، چون صدای زیبا، حالا چه از آلات موسیقی در بیاد چه از حنجره در بیاد، صدای زیبا، ریتم، نظم در عالم صداها جذابه و نفس انسان بهش عادت میکنه. عادت که کرد کم کم تخریب میشه. برای همین فرموده 40 روز. دیدید در بعضی از کارهای زشت یا کارهای خوب داره 40 روز، 1 سال، 1 ماه، 70 روز، 100 روز، 100 بار تکرار، هی این در نفس انسان اثر میذاره. مثالش در روایات آمده، در بعضی روایات دیگه، در موضوعات دیگه، مثل سرمه در چشم. فرمود سرمه رو تو چشم میزنی میفهمی، اما خروجش رو دیگه نمیفهمی، کم 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 خارج میشه. بعد شما میبینید موضوع غنا رو ائمه علیهم السلام، حضرت صادق علیه السلام، این غنا رو با چه ادبیات سنگین و محکمی به کار بردن که آقا شیعیان ما، دوستان ما، سراغ غنا نرید. در بعضی از روایات فرمود الغناء اش نفاق، غنا معدن و آشیانه نفاقه. اصلا فرد درو میکنه، درو یعنی چه؟ یعنی دروغگو میکنه، درو یعنی دروغگو. کسی که عادت میکنه گوشش به موسیقی، این دروغ گفتن، خلاف واقع حرف زدن براش عادی میشه، حالت اعتیادی بیاره، یه حالت خماری میاد، جدیت میندازه فردو. توجه میفرمایید؟ یا مثلا در بعضی از روایات فرمود الغناء مجلسون لا ينظر الله الى اهله، خدا نظر نمی کند به مجلسی که در اون مجلس غنا باشه. عرض کردم این غنا، حالا بعد شاید فردا صبح توضیح بدم تو اون جلسه دیگه، غنا هم صفت صوت است، یعنی حنجره، هم صفت آلات موسیقی است. حالا این توضیح خواهم داد غنا. حالا فعلا بدونیم غنا بده، خیلی بده، از امور اجماعی و ضرورت‌های فقهی فقه جعفری حرمت غناست بلا اختلاف. همه فقها هم میگن غنا حرامه، حتی یه دونه نداریم بگن. منتها حالا در مصادیق بیرونیش خورده شده ها، اختلاف شده، مثلا که آیا این غنا هست یا نیست، اختلاف در مصداق بیرونی ممکنه شما نتونید تشخیص بدید، من نتونم تشخیص بدم، حتی اون مرجع تقلیدم یه مصادیقی رو نتونه تشخیص بده این غنا هست یا نیست. در بعضی روایات فرمود اینقدر آخر از زمان تاریک می شود، بد می شود، ظلمانی می شود، خبیث می شود که اینها قرآن را با غنا می خوانند با آلات موسیقی. معاذ الله، انشالله اینطور نباشه که همین اتفاقایی که داره می افته کم کم، یعنی بوش داره میاد، اسم امام زمان، اسم اهل بیت، اسم امام حسین، اسم امیرالمومنین زیر صدای موسیقی به اسم افکت. آقا اسم ما چه کار داریم؟ افکت چیه؟ این همون صدایی که از آلات موسیقی در میاد رو این گذاشتی. حاج آقا این موسیقیش حرام نیست، حرام نباشه، گیرم که حرام نباشه که بسیاریش هم حرامه، گیرم حرام نباشه، موسیقی چیز مذمومیه، اصلا کلش موسیقی بده، ولو حرام نباشه مکروه هست، تو چرا میای اصلا چی وسیله استفاده میکنی برای مخلوط کردن با اسم اهل بیت؟ به چه مجوزی؟ کدوم فقیهی اینو تایید کرده؟ کدوم مرجع تقلید تایید کرده؟ کدوم عالمی؟ کدوم ملایی؟ کدوم باسوادی؟ کدوم مدرس حوزه‌ای که سالها در حوزه علمیه 30 سال تدریس میکنه، کار کرده، زحمت کشیده، فتاوی فقها رو، کدوم کسی این تایید کرده این کار رو که شما اسم اهل بیت رو با موسیقی و با ریتم موسیقی دار بزنی؟ این خیلی خطرناکه. آقا این فرمودن در بعضی از روایات قرآن رو با غنا میخونن در آخر از زمان، البته با غنا خوندن حالا بعد خواهم گفت، چون قرآن در روایات داره با حزن بخونید، حزن رو تحریک بکنه، طوری بخونید حزن طرف تحریک بشه که به آیات قرآن فکر بکنه، این خوبه، این مدح شده، مثل روزخانی، سینه زنی خانی، ریتم هم داره، حزن هم داره، ولی شما رو به کدوم سمت هول میده؟ به سمت امام حسین هول میده، کاری میکنید که فرد متوجه کربلا بشه. و الا بله، در روزخانی هم ممکن هست، در سینه زنی هم ممکن، در قرآن خوندن هم ممکن، در دعا خوندن هم ممکنه، البته واقعا مصادیقش کم، اینو عرض بکنم چون من تحقیق میدانی کردم، یعنی با این نگاه چندین سال دقت دارم، خیلی مصادیقش کمه که یک مداحی، یک مناجات خانی، یک قرآن خانی قاری طوری قرآن بخواند که کلن صفت قرآن و تذکر قرآنیش بره کنار، کامل اون حالت صوت بیاد وسط و شما کامل از قرآن غافل بشی و به وجد و طرب بیالت هست، مخصوصا در مخالفین شیعه که در جنبه های تجوید و قرائت و اینا زیاد کار میکنن، در اونا زیادتره در قرآن. میخوام عرض بکنم که یعنی غنا اینطوره که فرموده اینقدر که آخر از زمان تاریک است و بد میشود و حق و باطل مخلوط میشود تا اونجا که قرآن را با غنا میخونن، یعنی تا اینجاها میره. خب وقتی اینطور فرموده ما نباید فکر کنیم ببینیم این غنا چیه. فرمود مغنی و مغنیه پولی که به اینا بدی سحته، سحته یعنی باطله، یعنی تو حق نداری به او پول بدی، او حق نداره پول بگیره، پول بدی هم معامله باطله، هم حرامه، هم مالک پول نمیشه، همون قاصب پول میشه، پول حرام میاد تو زندگیش. یک موضوعات یا این شوخی بردار نیست، موضوع غنا یا موضوع ربا، اینا شوخی بردار نیست، در روایات خیلی ادبیات ائمه محکمه. من نمیتونم راحت ردشم آقا فلان جا گفته آقا فلان فلان مثلا قرارداد مشکل نداره، این ربا نیست. درسته گفته، معلومه میگه، او معلومه اینطور میگه، تو باید تحقیق دینی خودتو بکنی، تو باید قراردادتو برداری ببری پیش یک عالمی، کسی نشون بدی آقا این ربا هست یا نیست، من پول ربا نیاد تو زندگیم. ربا بسیار بسیار پیچیده است. شما به من پول قرض میدید، من مسئول فلان اداره هستم، پول قرض میخوام، یا مسئول یک جایی هم، یک کاری هم، مغازه دارم، من به شما پول قرض میدم، شما مغازه داری، میدونم بعدن بیام در مغازت خود به خود میدونم که تو چی کار میکنی آقا، بعدن به من تخفیف میدی، به این توقع، با این توقع به تو قرض میدم، قرضو بهت میدم، برو ده ماهی، 20 ماهی، یک ساله، دو ساله، یه جا پس بده. ولی ناخودآگاه تو ذهنمون هست دوتاییمون که حواست باشه بالاخره بعدن فرمود این چی آقا؟ ربا. غنا هم همینه، غنا هم موضوع مهمی است. مثلا چند تا روایت بخونم. در یکی از روایات حضرت صادق علیه السلام فرمود یک شیطانی هست که اگر در منزل مردی 40 روز بربط زده بشه، بربط یکی از چیزهای آلات موسیقی در قدیم هم بوده الان هم هست، خیلی هم همچین صدای جذابی هم نداره، خیلی همچین چیزی هم نیست به نسبه الان خودمون میگم که گوشهای ما عادت کرده. فرمود 40 روز بربط بزند و تو اون خونه افرادی بیان بشنون اینها. فرمود اون شیطان تمام عضوهای خودش رو بر تمام عضوهای این انسان قرار میده، یعنی منطبق میکنه خودش رو بر روی این. شما اگه در فیلمای همین هالیوود و غیره و فیلمایی که میسازن دقت بکنید، یکی از راههای نفوذ شیاطین و فیلمهای وحشتناک این است طریق عروسکای عروسک هست که در روایات ما چقدر مذمت شده که مجسمه شما بسازی، عروسک بسازی، خیلی مذمت شده، حرامه. نگاه کنید رساله ها رو، عروسک ساختن حرامه. تو خونه های ما پره، بچه های ما همه عروسک دارن. عروسک کامل انسان و کامل حیوان حرام است، خریدش، فروشش، ساختش حرام است. همه فتوا دادن، نگاه کنید رساله ها رو، ولی پره. خب این اثر میذاره وجودش. فرموده این ملک نمیاد تو این خونه، تو خونه ای که صدای آهنگ و غنا میاد فرمود ملائکه نمیان تو این خونه، وارد این خانه نمیشن، این خانه نورانی نمیشود. تو خونه ای که سگ باشه فرمود ملائکه نمیان. خب وقتی ما اینها رو رعایت نمی کنیم، حالا من عروسک رو مثال زدم، غنا رو مثال زدم، ربا رو مثال زدم، سگ رو مثال زدم، آهنگ و موسیقی و از این جور امور، تصویر، نقاشی، آقا میشینه رشته هنر ماست، هنر دانشگاه تدریس میکنه، یک ترم قشنگ همین این دانشجو نقاشی اونو میکشه، بشین رو صندلی، حالا به ایس، حالا اونوریش و اینوریش، نقاش حرام. مگر اینکه نصفه باشه، حالا احکام خودشو داره، نمیخوام وارد بشم. ما وقتی مطلع نیستیم از مسائل مبتلا میشیم، مبتلا میشیم آثارش روی ما میذاره، بعد میگه آقا چرا با فلانی هرچی بحث میکنم این نمیفهمه. آقا معلومه نمیفهمه، آقا شکمی که پر شده از حرام، گوشی که پر شده از حرام، قلبی که پر شده از نفاق، خود طرفم متوجه نیست، این چطور میخواد حقو پیدا کنه؟ نمیکنه. آقا رسیدن به حقایق، به واقعیات، به دین، آقا این ورع میخواد، تقوا میخواد، رعایت میخواد. نمیشه من حجابم هر طور میخواد باشه باشه، صحبتو بگو بخندم با نامحرم هر طور که میخواد باشه باشه، موسیقی گوشم، چشمم، مالم، رفیقم، هر طوری دلم میخواد باشم، راحت خوش بگذره به من، من حقایق دینم بفهمم، اسرار دینم بفهمم، درجات عالیه‌ام پیدا کنم. نمیشه آقا، این راه نمیشه، به نتیجه نمیرسه، خدا قرار نداد. باید دقت کرد، باید احکام دین رو درست به دست آورد. این مثل که شما نماز بخونی با تلفظ غلط، تون تون، در حال رفت و آمد ذکر بگی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله اسمع الله. آقا این نماز خوندی ولی نماز قبول نمیشه، این نماز فایده نداره. آقا وضو گرفته، آقا اینوری وضو گرفته، خب باطل میشه این نماز، اثر نمی کند بر تو. بعد شما میشی بی نماز، هی بی نماز رو بی نمازی، بی نمازی روی بی نمازی، حق را دیگر نمیفهمی، حق و باطل نمیتونی اصلا تشخیص بدی، قلبت محکم میشود بر یک مطلب باطل، دیگه حاضر نیستی دست ازش برداری. چرا طرف اینجوری شده؟ به خاطر اون غناها. غنا گوش میداد، موسیقی بی تفاوت بود. حالا فیلمو میخوای نگاه کنی، نگاه کن. آقا تبلیغات بینش چرا آخه نگاه میکنی؟ موسیقی خاموشش کن، صدا رو ببند. تلویزیون و تلویزیون باشه، ملاک تلویزیون نیست که، ملاک تربه. فتوای حضرت امامو نگاه کنید، سری فتوا دادن همه فقها. اصلا یعنی کسی اینقدر سر سوزن فقه بلد باشه میفهمی حرفا رو، سر سوزنی فقه بلد باشه، ربطی به تلویزیون نداره. میگه آقا تو صدا و سیما میذاره، مهر تایید نمیدونم مجوز ارشاد خورده. اینا ملاک نیست که، اینا ملاک شرعیت نیست که، اینا مجوز نیست، مجوز تربه. این آهنگ مناسب مجالس طرب هست یا نیست؟ مناسب حرامه، مناسب نیستم مکروهه. لذا خود حضرت امام فتواشون اینه، بازم احتیاط مستحبه، احتیاط مستحب، غیر مستحبا، احتیاط مستحبه، بازم گوش ندی. حتی موسیقی که طرب ندارد بازم احتیاط مستحبه که شما گوش ندی. احتیاط مستحب، باز تاکید میگم، غیر مستحبه، سنگین تر از مستحبه. یعنی این فقیه، این عالم داره میگه که نه، این بازم جای احتیاط داره هنوز، با اینکه مطرب نیست، طرب آور نیست. حالا غنا چی است و طرب چی است و اینا سر جاش. این کبوتر رائبیه که معروف است و لعن میکنه قتل سید و شهدا رو، در روایت داره مستحب به اینو نگهداری. کسی از حضرت امیر علیه السلام سوال کرد که این کبوتر راهبیه یک بقوبقوی میکنه، صدا میده، این چی میگه؟ حضرت فرمود تد او علا اهل المعازف و المزامیر و الایدان، لعنت میکند کسانی که آلات موسیقی استفاده میکنن، حیوانات حتی. فرمود کسی که ملائکه داخل نمیشوند در خانه‌ای که درش خمر باشد،
شراب،
دف باشد، تنبور باشد، نرد باشد، دعا اهل این خانواده مستجاب نمیشود، اهل این خانه برکت هم از این خانه میره بیرون، که تو این خونه اینا باشه. لذا بزرگان علما همه فتوا دادن آلات موسیقی شکستنش واجبه، خرید و فروشش حرامه و ساختش حرامه و اینا به کنار، واجب است قلع ماده فساد، قلع ماده فساد باید قلع بشه، باید از بین بره، وسیله ای که فقط استفادهش حرام باید از بین بره، مثل مشروبات الکلی، شراب مثلا نگاش داریم چیکار کنیم، باید از بین بره، ماده فساد این انگور، نه انگور خرید و فروش کن، چون میشه ازش استفاده حلال کرد، میشه استفاده حرام کرد، ولی چیزی که فقط استفادهش حرام مثل آلات موسیقی، اینو باید چیکار کرد؟ از بین برد. در بعض دیگه از روایات وارد شده، روایات خیلی عجیبی است. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. امیرالمومنین علیه السلام به یکی از اصحابش نوف بکالی فرمود ای نوف بپرهیز از اینکه عشار باشی، بلگرد، خوشگذرون، فرمود بپرهیز، این خیلی بده برای انسان. دیگه چی؟ فرمود شاعرن، شاعر نباشی. شاعر یعنی کسی که قوه داره کلمات رو به وزن میاره، منتها قوه تخیل قویه، همینطور میگه شاعر، یعنی این، نه شاعر مطلب حق به نفع دین. شاعر در ادبیات قرآن و روایات یعنی کسی که همینطور خیال بافی شعر میگه، تخیل میکنه مطلب شعر میگه. حالا اینا رو نمیخوام توضیح بدیم. فرمود بپرهیز از این که صاحب تنبور باشی، تار و تنبور میگن، بپرهیز از این که صاحب کوبه باشی، شبیه طبل بوده، میکوبیدن روش برای همین استفاده کردن. و حضرت فرمود صاحب کوبه و هوت طبل، بپرهیز. چرا؟ فرمود به خاطری که پیغمبر خدا یک شبی از خانه بیرون رفتن به آسمان نگاه کردن، فرمود الان اون نیمه شبی پیغمبر اکرم فرمود الان یه ساعتیه، اوضاع عالم یه ساعتیه، دعا کننده رد نمی شود، هر کی الان دعا کنه دعاش مستجابه، الا دعای اینجور آدم ها، همین گروه هایی که نام برد، یکیش کسی که صاحب تنبور و صاحب طبله. حالا این دوتا نمونه است. عرض کردم تازه طبل چقدر جذابه مگه؟ شاید مثلا توی موسیقی زده میشه جاز، اون میکوبه، اون چقدر مگر جذابه؟ فرمود کسی که اهل اینجور کاره دعاش مستجاب نمیشه، در ساعتی که خدا قرار داده که دعای همه رو مستجاب کنه، دعای مستجاب نمیشه، دور میکنه انسانو، کور میکنه انسانو، کر میکنه انسانو، تاریک میکنه انسانو. حد اقلش اینه. آقا بالاخره غنا چیه، موسیقی چیه؟ آقا اونا رو برو تحقیق کن، بعد سر فرصت بحث اینا بشه ببینیم چی هست، اون حسابش جدا. آقا احتیاط کنید، اصلا حرام و حلالش رو ول کنید، مکروه و حلال حرامش رو ول کنید، احتیاط کنید، موسیقی خیلی خطرناکه. گوش انسان به مکروهش که عادت کرد، به حرامش هم کم کم عادت میکنه، بعد انسان نمیتونه تشخیص بده که این اصلا حرامه یا نیست. به فکر خودمون باشیم، به فکر بچه هامون باشیم، اینا ظرف، این بچه امانت دست پدر و مادره، خدا امانت داده این بچه رو، همونطور که زن رو امانت داده به شوهر، در روایات داره زن امانت خدا دست شوهره، مرد حق نداره اجازه بده این زن از موسیقی استفاده کنه، خیانت در امانت خداست، پدر و مادر حق ندارن فرهنگ موسیقی رو اجازه بدن در خونه جا بیفته، خیانت در امانت خداست، خیانت در این بچه هاست، باطن اینا کور میشه، خراب میشه، حیفه، بعد حق و باطل نمیتونن تشخیص بدن، گمراه میشن، بعد میاد بعد 30 سال، 35 سال، 25 سال، آقا بچه من نماز نمیخونه، هر کارش میکنیم نماز نمیخونه. خب حالا باشه، راه حلی، چیزی، ذکری، دعایی، مشاوری، ولی سابقه چه کار کردی 20 سال، 25 سال، 15 سال با این بچه؟ پدر مادر چه کار کردی؟ حالا یک موضوعی هم که باید یه وقتی انشاءالله سر فرصت صحبت کنیم، همین موضوع تربیت فرزندم خیلی مهمه، یه امر کاملا رایج مبتلا بهیست که متاسفانه و صد متاسفانه در بین خوبان و مذهبی ها اطلاعات بسیار پایین، نمیدونن با بچه چطور برخورد کنن، بچه چطور تنبیه کنن، چطور قانون بذارن توی خونه، چیکار باید بگن نمیدونن. اینا باید صحبت بشه در یک فرصتی انشالله، اینا مسائل مهمیه، حداقل کلیاتی ازش گفته بشه، یه خورده اطلاعات پیدا کنی. پس نمیدانم و نمیدانستم و من خبر نداشتم دلیل نمیشود، باید تحقیق کنی این موضوع غنا و موسیقی رو جدی بگیری تا انشالله این موضوع بالکل از زندگی های ما رخت ببندد انشالله، به برکت این شب به عظمت امام صادق این موضوع غنا و موسیقی جمع بشه از زندگی ما. این چیز تاریکیه، چیز منحوسی است. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق اقتداء به امام صادق علیه الصلاة و السلام را کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.